بررسی میکنیم این انتخابات رو و پیامدهای اون رو از جنبه‌های مختلف. اگر که همراه ما باشید در این برنامه در این بامداد پنجشنبه در ایران، از طریق تلفن مهمانانی داریم که به ما در این برنامه میپیوندن: جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا، و مهرانگیز کار، فعال حقوق بشر و حقوقدان در آمریکا. سپاسگزارم از هر دو مهمان که در ساعت پایانی شب در آمریکا به ما پیوستند. آقای روشندل، میخوام با شما شروع بکنم این بحث رو و اول ازتون یک سوال شاید یک کمی عمومی تر بپرسم. اون همین که 48 ساعت پیش از این که این انتخابات بخواد برگزار بشه، سناریوهای بسیار مختلف و متنوعی مطرح میشد درباره این انتخابات، نتیجه اون و اینکه چگونگی حتی اعلام این نتایج پیش بینی هایی میشد. آیا این وضعیتی که همکنون ما در اون قرار داریم، این وضعیت چیزی بود که شما از جمله بهش فکر میکردید که پیش رو داشته باشیم؟
با سلام. حقیقتش شخصا فکر میکردم که انتخابات به یک مقدار مشکلاتی بر بخوره، ولی منتظر این نبودم که مثلا 24 ساعت پیش و در زمانی که هنوز شمارش آرا ادامه داشت شخص رئیس جمهور وارد بشه و خواهان توقف شمارش آرا بشه و کار به این مرحله بکشه که شاید هم ضروری نبود، چون به هر صورت حق اعتراض به یک نتیجه به دوباره شماری تحت شرایطی در کلیه ایالات آمریکا برای نامزدهای ریاست جمهوری وجود داره و به نظر من رئیس جمهور آمریکا میتونست حتی صبر بکنه برای صبح روز چهارم و همون اعتراض رو به یک شیوه دیگری مطرح بکنه، و به نظرم ایشون یک مقداری تعجیل کرد و این تعجیل یک پیچیدگی‌هایی رو ایجاد کرد، ولی شاید خودش هم متوجه شد، چون بعد از اون به هر حال تیم حقوقیش دنبال قضیه رو گرفتن به جای اینکه شخصا دنبال قضیه رو بگیره، و کار به شرایطی رسید در حال حاضر مشاهده میکنیم و صحنه استنباط من اینه که درش تا حدودی به نفع آقای بایدن تغییر میکنه، ولی هنوز هیچ کسی نمیتونه با قاطعیت بگه که چه خواهد شد.
البته وارد این پیچیدگی ها خواهیم شد به اشکال مختلف. آقای ترامپ در زمینه مثلا متوقف کردن شمارش ها را در یک مورد به دادگاه رفته، اما این پیچیدگی که شما دارین ازش صحبت میکنین هم شاید به اون مرحله نهایی نرسیده، به دلیل اینکه هر دو نامزد انتخابات هیچ کدام به صورت رسمی و نهایی ادعای پیروزی در انتخابات نکردن، اگرچه که مسیر پیش روشون رو منتهی به پیروزی متصور بودن و راجبش صحبت کردن برای هوادارانشون، اما کسی ادعای پیروزی نکرد. در نتیجه این پیچیدگی فکر نمی‌کنید که هنوز به اون مرحله‌ای که شاید این بخشش هم یک بخشی از این چونه زنی کارزار انتخاباتی باشه نیست؟
کاملا حرف شما صحیحه، به دلیلی که هیچ کدوم ادعای پیروزی نکردن. آقای بایدن هم گفته که اگر همه آراش مرده بشه من پیروز میشم، و آقای ترامپ هم از اون چه که گفته فراتر نرفته. ولی چون سوال شما این بود که آیا من به عنوان یک کسی که شاید لحظه به لحظه انتخابات رو دنبال کرده فکر میکردم به این مراحل بکشه، جواب رو داشتم توضیح میدادم به این دلایل من فکر نمیکردم که کار به اینجا بکشه. هنوز ما منتظریم نتیجه انتخابات دیده بشه. به هر صورت مملکت یک مملکت دموکراتیک هست و فهم عمومی این هستش که برنده در مقابل آرای مردم تسلیم میشه، مگر اینکه واقعا یک راههایی وجود داشته باشه، یک قانونی باشه، مثلا اختلاف رأی در حد 1%، بعضی از ایالات حتی 0.1% رو میپذیرن، یک صدام درصد بسته به شیوه های مختلف انتخاباتی و آرای ایالتی داره.
بسیار آقای روشندل، اگه اجازه بدید برمیگردیم این بحث رو ادامه میدیم. حتما میخوام درباره اقداماتی که از جمله آقای ترامپ و وکلایشون در جریان دارن، بحث شکایت هایی که پیگیری دارن میکنن، میخوام درباره این حتما صحبت بکنیم و بسنجیم که این چگونه هست، چگونه انجام میشه این اقدامات از سوی یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری. اما میخوام بریم یک سر پیش خانم کار که ایشون هم از آمریکا همراه ما هستن. سپاسگزارم خانم کار که به ما پیوستید. یک ارزیابی کلی شما رو میخوام بدونم از اهمیت این انتخابات، خصوصا با توجه به رویکرد حقوق بشری که شما دارید. فکر میکنید که چرا برگزاری انتخابات آمریکا مورد توجهتون هست و براتون مهمه که نتیجه این انتخابات چگونه باشه؟
واقعیتش اینه که من حالا فراتر از مسائل حقوقی و قانونی که ناظر هست طبعا بر انتخابات آمریکا، خیلی غیر منتظره بود برای من همه چیز. یعنی ابدا این گونه فکر نمی کردم. ممکن بود که فکر کنم که بله، فرض بفرمایید آقای جو بایدن حتما برنده میشه، مگر اینکه یک اتفاق عجیب و غریب بیفته که همه ازش به سورپرایز یاد میکنن یا به معجزه یاد میکنن یا هر چیز دیگری. ولی این اتفاق نیفتاد. اما اون چیزی خیلی توجه منو به خودش جلب کرد و به این نتیجه رسیدم که ما کسانی که امریکا رو خیلی دیر کشف کردیم، یعنی وقتی که گرفتار حکومت خودمون شدیم و خواستیم یکمی امنیت داشته باشیم امریکا رو کشف کردیم. ما چندان آمریکا رو نمیشناسیم. حالا ممکن قانونش رو بشناسیم ولی آمریکا رو نمیشناسیم. و من احساس کردم خوب، حالا به تصور همه ما به علت بسیار مشکلاتی که در این 3-4 سال به وجود اومد و اساسا خود انتخابات سال 2016 انتخابات عجیب و غریبی بود، چون ما هم اون موقع هم 100% نشسته بودیم و مطمئن بودیم که با وجود نوع برخوردهای آقای ترامپ یقینا خانم کلینتون انتخاب میشه و دیدیم که چقدر هم زود اتفاق افتاد و چقدر زود ما متوجه اشتباه خودمون شدیم. پس بنابراین اساسا روی یک خط و ریل که ما انتظار داشته باشیم آقای ترامپ پرزیدنت نشد. ما انتظار دیگری داشتیم، خیلی هم با اعتماد به نفس، و بعد دیدیم کسی رئیس جمهور شد که بعدها فهمیدیم که میتونه نمایندگی بکنه بخش بزرگی از آمریکا رو، علی‌رغم احتمالاً رفتارهایی که خیلی ها نسبت بهش با تعجب نگاه میکردن. الانم باز برای من یه موضوع جدیدی باز شد و اون این است که خب در آمریکایی که ما زندگی میکنیم و ایالات خاصی بوده، یک دور دیگه مردم فکر میکنن انگار و در جاهای دیگه درست نقطه مقابل فکر میکنن. یعنی اون تناقضهایی که در خود جامعه وجود داره به شدت خودش رو کرد و اون این است که شما ببینید هر دو نفر، هم از این که آقای بایدن ببره نهایتاً که به نظر میرسه میبره یا آقای ترامپ ببره، ببینیم که افرادی که اونا رو نمایندگی میکنن تقریبا برابرن با هم دیگه. پس بنابراین تفکر ترامپی اگر ما ازش بدمون بیاد یا رفتار ترامپی در این جامعه خیلی خریدار داره، همونطور که ممکنه که رفتار دموکرات ها از قبیل آقای بایدن یا قبلا آقای اوباما خب طرفدار داره. این یک کمی برای من نگران کننده شد که ما با مترهای خودمون پیش بینی میکنیم و خیلی از نظر من این انتخابات برای مثلا امثال من شد برای آمریکای اصیل من اینطور خیلی فرسایشی بود و کاملا آدم احساس میکرد و میکنه که ازش انرژی میگیره، مخصوصا که ایران در مقطعی از زندگی سیاسیش هست که ایرانی ها بسیار بسیار توجه داشته و دارن به این انتخابات و باز از اون حیثم من باید بگم که نمیدونم حقیقتا چه نوع برخوردهای خواهد شد و نگرانی هم داریم.
یعنی شما فکر میکنید خانم کار فکر میکنید که ایرانیان به این دلیل به این انتخابات نگاه دقیقی دارن، نگاه لحظه به لحظه‌ای دارن، با اینکه انتخابات در کشوری صدها کیلومتر، هزاران کیلومتر اون طرف‌تر از مرزهای ایران داره اتفاق میفته، به خاطر تأثیری است که در زندگیشون خواهد گذاشت، یا اینکه این هم یک تصور اشتباهی است؟
نه، حالا اون که اشتباه هست یا نیست اون بحث دیگه است، ولی به طور کلی این انتخابات رو خیلی از کشورهای دنیا اثر میذاره، ولی اختصاصا ما داریم مردم خودمون رو بهشون نگاه میکنیم، به خودمون داریم نگاه میکنیم. در این مقطع انتخابات ایران در وضعیت سیاسی بسیار خاصی قرار داره، در وضعیت سیاسی که مردم احساس میکنن در بنبست، یعنی ایرانیان تصورشون و برای اینکه کلی تجربه پشت سر دارن از انقلاب 57 تا حالا، تصور میکنن هر راهی رو که به نظرشون میرسیده مفیده برای اینکه این سیستم رو یا تغییرش بدن یا تغییر رفتار رو بهش تحمیل بکنن رفتن و به جایی نرسیدن و این نمیشه گفت که اشکالشونه و بلکه نیازشونه به اینی که یه زندگی که برازندش هستند و سزاوارش هستند به دست بیارن و به این نتیجه رسیدن که خودشون به تنهایی نمیتونن این کار بکنن. و آقای ترامپ که به هر حال حرفایی میزدن که برای اون آدمای بسیار خسته درون ایران تا حدودی امیدوار کننده بود، یه بخشی رو متقاعد کرد به این که اگر ایشون دوباره رئیس جمهور بشه میتونه در معادلات ایران، سیاسی ایران تأثیرگذار باشه، حالا یا با فشار حد اکثری یا اینکه به هر حال با دادن یک امتیازاتی.
خانم کار اگر اجازه بدید همینجا میخواستم این سوال رو ازتون بپرسم و اونم این است که تا چه حد واقع بینانه است این انتظار از سوی ایرانیان یا گروهی از ایرانیان از رئیس جمهوری ایالات متحده، فارغ از اینکه چه کسی باشه، حالا چون الان انتخابات در جریان، در طول این 4 سال آقای ترامپ بوده، تا چه حد واقع بینانه میبینید چنین انتظاری رو؟
ببینید من نگاه میکنم به شرایط، من میگم یک آدمی که خسته است، داغونه و امیدی به هیچ جایی نداره نمیتونه منطقی فکر بکنه. این یک. دوم اینکه یه بخشی از ایرانیان هم اتفاقا دلشون میخواست و میخواد که آقای جو بایدن رئیس جمهور بشه. چرا؟ برای اینکه توجه داره به برجام، توجه داره به اینکه شاید وضعیت اقتصادی بهتری در کشور به وجود میاد. پس بنابراین ما فقط نمیتونیم بگیم که ایرانیان فکر میکردن که ترامپ اگر بیاد وضعشون بهتر میشه. ایرانیان بسیاری هم داریم، هم خارج هم داخل کشور، که امید به بازگشت برجامو دارن. ولی اگر من بخوام به تجربه خودم در این سالها در آمریکا نگاه بکنم، تصور میکنم که هیچ یک از این دو نظر معلوم نیست که کار بکنه در این وضعیت بسیار سختی که ایران قرار داره. یعنی فرضاً بخوان اونهایی که برجام رو برگردونن به این سادگی نمیتونن به این امیدشون برسن، یا اونایی که فکر بکنن آقای ترامپ میتونه بهشون کمک کنه بازم نمیتونه فکر کنم، برای اینکه هیچ کدوم از اینها مخصوصا هیچ کدوم از اینها مگر در برجام مثلا فرض کنه حالا به تخصص خودم برگردم، به علاقه خودم برگردم، مگر که در برجام و مذاکراتش اصلا حقوق بشر در دستور کار بود.
اتفاقا خانم کار اگه اجازه بدید حتما میخوام درباره این ماجرا مفصل تر صحبت بکنیم، اینکه این توازن کجا باید برقرار بشه، اون صحبت هایی که مثلا در توافق پیشین در برجام بوده و اینکه بحث حقوق بشر اصلا جایی نداشته در این مذاکرات و اینکه کجا باید جا داشته باشه موضوع حقوق بشر، حتما میخوام در این باره بیشتر و مفصل تر صحبت کنیم. اگر که اجازه بدید یک سر بزنیم به خود انتخاب به خاطر اینکه این موضوع هم موضوع پیچیده و سختی است و حتما این پیچیدگی ها رو هم میخوایم بهش برسیم در این بحث با آقای روشندل. آقای روشندل اگه موافق باشید یک سری به همون سوالی بزنیم که گفتم حتما میخوایم راجبش صحبت بکنیم و این بحث دادگاه هاست و اینکه این انتخابات نتیجهش برای اینکه اون وقت بخوایم پیامدهاش رو بر صحنه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران بررسی بکنیم، اول باید تکلیف خود این انتخابات رو مشخص بکنیم. این انتخابات مشخصا اونطوری که رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده دونالد ترامپ گفته راهی دادگاه ها میشه، اما این راه کجاست؟ چگونه انجام میشه؟ تا کی این دادگاه ها فرصت دارند که نظر خودشون رو بگن؟ چه اتفاقی میفته؟
به نظرم سوال خیلی مهمی رو شما مطرح کردید، ضمن این که خانم دکتر کارم موضوعات مهمی رو مطرح کردم و من میخوام به موقعش یک تبصره ای هم بهش اضافه بکنم، ولی اجازه بدید من روال کار رو اینطوری بگم که مقامات محلی انتخاباتی مسئولیتشون شمارش آرا و اعلام نتیجه هستش. اگر این نحوه شمردن و یا نتایج چالش بشه توسط تیم‌های حقوقی که از طرف کمپین‌های انتخاباتی دو تا داوطلب حضور دارن در محل و یا اندل لزوم حضور پیدا می‌کنن، اون وقت این تیم‌های حقوقی دو تا حزب میتونن اول کار رو بکشونن به دادگاه‌های محلی. یعنی روال کار اینه، دادگاه محلی و ایالتی به اصطلاح چیز داره در اونجا اعتبار داره که مداخله بکنه و هر رأیی که اون دادگاه محلی بده اگر مورد قبول تیمای حقوقی احزاب که در واقع نمایندگان مستقیم دوتا کاندیدا هستن نباشه، اون وقت در همون ایالت قضیه میره به یک سطحی بالاتر که میره در واقع تو دادگاه ایالتی، قضات ایالتی یا اون نتایج رو تایید میکنن و یا اینکه مثلا دستور میدن که بله این اعتراض وارده، حالا برگردین بازشماری بکنین آرا رو، چون تو این مرحله مسائل با یک بازشماری قابل حل و فصل هستش. اگر که بازشماری آرا متقاعد نکرد معترضین رو که نمایندگان حقوقی دوتا کاندیدا هستند، اون وقت میشه قضیه رو کشوند به دیوان عالی کشور که در اونجا دیوان عالی کشور حکمی رو صادر بکنه که گاهی وقتا مثل مورد الگور در مقابل بوش
در ایالت فلوریدا،
در ایالت فلوریدا دستور بازشماری یک مورد رو داد و آقای الگور خیلی دموکراتیک نتیجه رو پذیرفت و جریان بدون هیچ گونه رویارویی خاتمه پیدا کرد. اما خوب امسال 2020 و همین الان حتی پس از اعتراض شفاهی که آقای دونالد ترامپ دیشب همین موقع ها مطرح کردن، دیشب که من عرض میکنم از نظر وقت آمریکا.
بله بامداد در ایران هست.
ساعت 2 بامداد در واشنگتن بود، در واشنگتن دی سی، و ما در سیاتل هنوز 11 شب بودیم. و به هر صورت همین حرفی که آقای ترامپ زد در طول 24 ساعت اخیر در جابجایی آمریکا مورد اعتراض مردم واقع شد و خیلی ها ریختن تو خیابون راجبش اعتراض کردن. و اینجا اگر اجازه بدید من یه اشاره بکنم که یک موردی که میتونه این انتخابات پیدا بکنه، چون همش ما صحبت این رو میکنیم که 538 رای الکترال وجود داره.
بله.
و هر کدوم اگر 270 رای به دست بیارن دیگه برنده انتخابات هستن، ولی یک مورد نادری هم وجود داره که هر کدوم 279 رای به دست
بیارن،
269 رای به دست بیارن. بعضی ایالت ها هستن که فقط یک رای دارن.
بله.
اون موقع چی میشه؟
یعنی هر دو نامزد آرای مساوی داشته باشن؟
مساوی داشته باشن.
دقیقاً.
بله. احتمال خیلی بعیدی است ولی غیر ممکن نیست. اینها هستش که اون موقع قضیه دوباره برمیگرده به داخل کنگره و یک پیچیدگی جدیدی داره، نه اینکه بگیم کنگره فعلی با 100 تا سناتوری که جاشون مشخصه. اون موقع یک وضعیت دیگری پیش میاد که توضیح اون از وقت این برنامه هم خارج میکنه ما رو. ولی من میخواستم از اینجا یک پلی بزنم به سخنان خانم دکتر کار و مورد رو مطرح بکنم که ببینید از دیشب این حرفا پیش اومده، این درگیری ها پیش اومده، ولی نه هیچ کدوم از کاندیداها رو فرستادن به حصر، هیچ کدوم حصر خونگی نکردن، هیچ کدوم زندانی نکردن، کسی تو خیابون به رگبار بسته نشده و هنوز دموکراسی داره دموکراتیک کارش انجام میده.
نه.
یک ایرانی متوسط از خودش این رو میپرسه که خب چرا این همه اعتراضات تو خیابونای آمریکا هست، توی کاندیدا هست، کسی تو سر کسی نمیزنه، ولی من تو مملکت خودم نمیتونم بگم رأی من کجاست.
درسته، مقایسه ایست که به هر حال البته فکر میکنم که خانم کار احتمالاً بخوان به این موضوع هم پاسخ بدن و مقایسه ایست که نمیشه حتی در یک سطح دربارش صحبت کرد با توجه به هر حال وضعیتی که دموکراسی در دو کشور داره. سپاسگزارم آقای روشندل، حتما درباره این موضوعات بیشتر صحبت میکنیم، همینطور درباره اعتراض و اینکه این اعتراضهای خیابانی و این دو طیفی که یک طیف میگه رأی های من رو تا آخر بشمرید و طیف دیگری که میگه شمردن رأی ها رو متوقف کنید و اینکه جامعه آمریکا در کجا میسته با این دو طیف. اما خانم کار، شما داشتید از یک توازن و یا لزوم برقراری یک توازن صحبت می‌کردید، اینکه وقتی کشورهای خصوصا غربی در مواجهه با ایران باید همه جوانب رو در نظر داشته باشن و صحبت بکنن. حالا امروز صحبت از یک رئیس جمهوری تازه در آمریکاست، یکی از دو نامزد دونالد ترامپ یا جو بایدن قرار هست که از ماه ژانویه در کاخ سفید باشند به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده. میخوام بدونم که به نظر شما هر کدام از این افراد چگونه میتونند این توازنی که مد نظر شماست رو برقرار بکنن؟
خب ببینید، در مورد آقای ترامپ که خب ما الان یه تجربه 3-4 ساله داریم ازشون و این تجربه 3-4 ساله به ما میگه که ایشون به ذات و نفس حقوق بشر در همین کشوری که پرزیدنتش بودن باور نداشتن. بسیاری مسائلی که برای مهاجران پیش اومد، جدا شدن بچه ها از مادرانشون در کمپ ها و مرز ها و خیلی چیزهای دیگه، و اینکه میگفتن اصلا باید دیوار درست بشه بین آمریکا و مکزیکو خرجش هم مکزیک بده.
البته خانم کار میدونی که موضوع مناقشه برانگیزی رو دارید مطرح میکنید و مطمئنن آقای ترامپ هوادارانشون و اطرافیانشون این سیاست ها رو به نوعی توضیح میدند که مغایر با حقوق بشر نباشه. در نتیجه این موضوع مناقشه برانگیز رو شاید اینگونه نخواهیم واردش بشیم اینجا، ولی به موضوع ایران بپردازیم.
بله، در موضوع ایران هم ایشون خب هیچ وقت که موفق نشد به این که باب مذاکره ای رو باز بکنه که ما در این مورد دربارش بخوایم قضاوت بکنیم، ولی به نظر میرسید که اگر هم باب مذاکره ای باز بشه، در این مذاکرات ایشون هم حرف جمهوری اسلامی رو برای اینکه مذاکره رو پیش ببره حتما میشنوه و بحث حقوق بشر رو از روی میز برمی‌داره. این تصور من. حالا برمیگردیم به آقای بایدن. تصور ما، فرض ما بر این است که آقای بایدن الان رئیس جمهوره و حالا میخواد مسائل و مشکلات مذاکراتی با ایران رو مد نظر قرار بده. اینجا ما یه تجربه تلخ داریم. تجربه تلخمون این است که خب ایشون معاون پرزیدنت اوباما بودن و در اون دوران که میخواستن به هر حال اونجا هم تحریم حد اکثری و تحریم هوشمند از زمان آقای اوباما اساسا شروع شد و خانم کلینتون و کاملا مشروط حکومت ایران برخورد کرد و شخص آقای ظریف و دیگرانی که این وسط پیغام می بردن و پیغام می آوردن برای آقای خامنه ای، و اون این بود که اصلا هیچ موضوع دیگه روی میز قرار نگیره، از جمله عادی شدن روابط ایران و امریکا و به خصوص بحث حقوق بشر. به اندازه این موضوع رو دولت آمریکا مراعات کرد و هیچ چانه زنی بر سرش نکرد برای اینکه بتونه مهار کنه اون وضعیت بحث هسته‌ای رو در ایران و موفقیت به وجود بیاره. البته در این مورد همسو بودند با تمام دولت‌های اروپایی که در ایجاد برجام مداخله و مشارکت داشتند. بنابراین من تصور میکنم برای اون موضوعی که مورد علاقه من و دیگر کسانی است که برای مصیبت حقوق بشر در ایران و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به شدت نگران و کلافه هستیم، تنها یک راه باقی میمونه و اون راه این است که تمام سازمان ها و مراکز حقوق بشری که در دنیا دارن کار میکنن و در غرب مخصوصا دارن کار میکنن، اینها لحظه رو از دست ندن و هر کس که در مقام ریاست جمهوری قرار میگیره، چون معلومه که مشکل مذاکره با آمریکا قرار میگیره در اولویت های منافع ملی آمریکا، بهش فشار مثل یک نیروی هماهنگ و نه پراکنده. نیروی هماهنگ چه کسانی که به صورت فردی فعال حقوق بشر هستند، چه کسانی که به صورت سازمانی، اینها برای یک دفعه هم که شده کنار هم قرار بگیرن و مثل یک نیروی فشار اون رئیس جمهور و اون ادمنستریشن جدید رو متوجه بکنن که ما میتونیم بگیم که به نمایندگی بسیاری از مردم ایران و قربانیان و زندانیان.
خانم کار ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، ولی ما در طول 4 سال گذشته به هر حال دولت آقای ترامپ فشار حد اکثری، کارزار فشار حد اکثری که پیش گرفت و پی گرفت در طول این 4 سالی که پشت سر گذاشتیم، از جمله مسائلی که خیلی زیاد درباره‌اش شنیدیم بحث حقوق بشر بود، تحریم هایی که در زمینه ارتباطش با حقوق بشر ما شاهد بودیم که اعمال شد، تحریم های بسیاری بود در حوزه های مختلف، افرادی در دستگاه قضایی ایران، صحبت ها و توییت ها و ویدیوهایی که تهیه شد یا حمایت از معترضان ایرانی وقتی که در آبان ماه به خیابان ها اومدن، حتی از جمله نهادهایی که در زمینه صدها کشته آبان ماه صحبت شد، مثلا وزارت خارجه آمریکا بود که صحبت کرد. میخوام بگم چه کار بیشتری باید انجام میشد که از منظر شما به عنوان یک مدافع حقوق بشر دیده بشه و به عنوان حمایت قلمداد بشه؟
من در صورتی که ببینید، در صورت به وجود آمدن شرایطی برای مذاکره مطلبم رو داشتم ادا میکردم، چون شرایط مذاکره که اساسا به وجود نیمد در زمان آقای ترامپ و آقای خامنه ای مانع اصلی در برابر هر نوع مذاکره است، حتی در برابر احتمالا مذاکره با آقای جو بایدن ما مانع مذاکره خودمون هستیم. ولی من عرض کردم که اینقدر این مذاکرات بر مذاکرات هسته‌ای برای دولت‌های آمریکا هر که باشند در اولویت منافع ملیشون هست که وقتی که از اون طرف تنها شرطی رو که می‌گذارند این است که وارد بحث حقوق بشر نشید، این دولت‌ها برای اینکه بتونن به یک توافقی برسن و کنترل بکنن و مهار بکنن توسعه طلبی های حکومت ایران رو، هم در بخش هسته‌ای و هم حالا دیگه در این دراز دستی های منطقه‌ای، حقوق بشر رو به احتمال زیاد قبول بکنن که در دستور کار نباشه. فعلا پیش نیومده و ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم، ولی میگوییم اینقدر مهمه برای دولت امریکا اون بحث هسته‌ای که اون رو ممکن بگذاره کنار.
متوجهم.
اصلا گوش نده.
یک صحبت دیگری که میشه، آمریکا این فرصت رو نداشته ولی اروپایی ها این فرصت رو داشتن و دربارش صحبت میکنن و میگن که ما اگر که با ایران مثلا به توافق هسته‌ای برسیم، اگر که باب گفتگو با ایران باز باشه، در کنارش گفتگوهایی که در این 4 سال 5 سال گذشته در سالهای بعد از برجام به گفتگوهای عالی و در زمینه همچنین حقوق بشر مطرح بود که نمایندگانی از اروپا با ایرانی‌ها گفتگو و مذاکره می‌کردن در این زمینه، این رو شما چطور می‌بینید که اونها میگن اگه باب گفتگو باز باشه ما درباره حقوق بشر هم صحبت میکنیم؟
خب ببینید، اون موقع اتفاقا من در ایران بودم که کشورهای اروپایی خیلی با اکتیویست ها و فعالان میتونستن رابطه داشته باشن، من الان رو نمیدونم، و اینها از اول انقلاب با حکومت جمهوری اسلامی ارتباط داشتن، ارتباط دوستانه، بنابراین هیچ وقت کسی در اون زمان توقع نداشت از دولت امریکا که رابطه نرمال سیاسی با ایران نداشت از زمان گروگانگیری به بعد، که دولت امریکا وارد بحث حقوق بشر بشه. ولی اروپایی ها می شدن در حد اینکه نمایندگانی هم گاهی گروه های نمایندگانی رو می فرستادن به ایران و مذاکره میکردن و گاهی بعضی زندانی ها بهشون کمک میشد. مثلا به خود من کمک شد از طرف دولت های اروپایی برای اینکه برای معالجه از کشور خارج بشم، ولی این گونه حمایت در یک جایی تموم شد. اون جایی که تموم شد موقعی بود که بحث هسته‌ای پیش آمد و طبعا دولت های اروپا برای کنترل رفتار و فعالیت های ایران در این زمینه، و چون دولت ایران عضو آژانس هم شده بود، اینها با امریکا در این موضوع همقدم شدند. اینا یک منافع مشترک به این موضوع پیدا کرد. از اون به بعد دیگه حرف های اروپا شنیده نشد. قبل از اون هم اروپا چندان جدی نمی گرفت موضوع رو، برای اینکه می تونست بسیاری از قراردادهای اقتصادی رو که با ایران تنظیم می کرد یک جایی یه وجه قرار بده، بگه مثلا من اینو مشروط می کنم به اینکه فلان ماده از قانون رو شما اصلاحش بکنید. اینا حتی نتوانستن سنگسار رو از قانون مجازات اسلامی ایران حذف بکنن، یعنی زیر بار نرفتن. و بعدم که اصل هسته‌ای پیش اومد و با آمریکا همراه شدن که دیگه از اون مختصر تأثیر کلامیشون هم کاسته شد. پس بنابراین اگر که بگویند هم اگر برجام به جایی میرسید ما امکان بیشتری پیدا میکردیم برای بحث حقوق بشر، اولا که این یه بحث مفروضیه و ما نمیدونیم که آیا این اتفاق میفتاد یا نه. و بعد کاملا این تجربه رو هم داریم که قبل از انقلاب به ازای صدمه زدن به کمترین منافع اقتصادیشون در هیچ موضوعی چندان اصرار نمی کردن به دولت ایران، در فشار نمی بودن. ولی البته این درسته که وقتی کشورها با هم دیگه رابطه دارن اون وقت میتونن با هم فرض بزنن درباره مسائل دیگری، ولی وقتی رابطه ندارن و رابطه شکرابه طبیعی است که دیگه بابی گفتگویی در این مسائل هم
متوجهم. سپاسگزارم خانم کار که در این برنامه همراه ما هستید. آقای روشندل، یک کمی ما از بحث انتخابات دور شدیم و شاید وارد مرحله‌ای شدیم که یک رئیس جمهور تازه، حالا چه آقای ترامپ چه آقای بایدن، در کاخ سفید هستن. شما استاد روابط بین الملل هستید. خانم کار به موضوعاتی اشاره کردن که میخوام اگه بشه با شما هم در میون بگذارم. اون هم بحث این هست که چون به هر حال هر دو نامزد انتخابات صحبت از گفتگو با ایران کردند، آقای ترامپ کارزار فشار حداکثری رو 4 سال ادامه داده، اما بارها هم در این ماه‌های اخیر خصوصا تاکید کرده که همچنان تمایل داره که به یک توافق بهتر با ایران دست پیدا کنه، آقای بایدن از بازگشت به برجام صحبت کرده در صورت متعهد بودن ایران به تعهداتش. میخوام از شما بپرسم که در مذاکره‌ای که این کشورها حالا در این مورد ایالات متحده آمریکا وقتی با ایران کرده و شاید در آینده هم خواهد کرد، چگونه میتوان موضوعات مختلف رو در یک مجموعه مذاکره گنجاند؟ چون صحبت از حقوق بشر شد، در این سالها صحبت از منطقه بود، رفتار منطقه ایران صحبت مهمی برای بسیاری از کشورها در همین منطقه خاورمیانه، بحث برنامه موشکی ایران هست. آیا میشه همه اینها رو در یک مجموعه از مذاکره گنجاند و درباره همش به توافق رسید؟
سوال خیلی به نظرم مهمی هست، اگرچه برای هر بخشمون ما بایستی یک لوی دیگری نگاه بکنیم. ما در شرایطی که یکی از دو رئیس جمهور، یعنی یکی از دو کاندیداهای ریاست جمهوری انتخاب بشن، حالا فرض بگیریم آقای بایدن انتخاب بشه یا آقای ترامپ مجددن انتخاب بشه، مسئله رابطه با ایران رو حتی اگر به صورت انتزاعی نگاه بکنیم، یک برنامه مذاکراتی که بتونه همه این مسائل رو در کنار مسئله حقوق بشری روی سیاهی بنویسه و بعد بگه که خب حالا آقای ایران بفرمایید بشینید با هم مذاکره بکنید، این رو ما در دو تا سیستم ریاست جمهوری که نگاه بکنیم، تقریبا تو هیچ کدوم از این سیستم، چه سیستم ادامه آقای ترامپ چه سیستم آقای بایدن، جا نخواهد گرفت. مهمترین مشکلی که هر دوتا رئیس جمهور دارن در مرحله اول آوردن ایران روی میز مذاکره است. آقای ترامپ به نوعی با مشکل مواجه است، آقای بایدن به نوعی دیگر. منتها به نظر میرسه واکاوی بکنیم حرفایی رو که همین چند روز اخیر بعد از مصاحبه آقای ظریف وزیر خارجه ایران با CBS آمریکا، یک سیگنال هایی وجود داره که میگه، نشون میده که ایران ریاست جمهوری ترامپ رو متناسب تر میبینه، در حالی که ریاست جمهوری آقای ترامپ رو برای مذاکره نمیپسنده.
فکر میکنم منظورتون این بود که ریاست جمهوری آقای بایدن رو مناسب تر میبینه.
بله، یه بخشید از اشتباهات
لفظی.
به نظر میاد که این برداشت دست کم در بخشی از دولت مردان وجود داره. شما کم و بیش توی خط رئیس جمهوری فعلی آقای روحانی اطرافیانش به اضافه شخص وزیر امور خارجه این گرایش رو حس میکنید، اما هیچ کدوم این بخوام کلمه به کار ببرم شامت رو ندارن بگن که اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه ما حاضریم در مورد یک مذاکره بی قید و شرط حتی اقدام بکنیم. این رو هم حتی نمیگم، در حالی که به هر صورت ببینید مسائل استراتژی که یک مملکت رو نمیشه با انتزاعی اون جامعه از جامعه بین المللی حل و فصل کرد و بعد هر روز یه مدل موشک آزمایش کرد به نمایش گذاشت که بعد میخوایم چی کار بکنیم آخرش، آخرش با این موشک ها میخوایم با چی بجنگیم، پاسخ ما چی خواهد بود، میزان بقای ما چقدر خواهد بود. مگر میشه که فقط یک نوع تهاجم گفتاری داشته باشیم و بعد یکی از طرفینمون یک دفعه از کوره در نره و شلیک اول رو نکنه؟ بنابراین یه جای این رهیافت ایران ایراد داره. ایران یک راه داره و اون اینه که مذاکره بکنه با بایدن، میتونه با یه شرایط دیگری مذاکره بکنه، با ترامپ هم میتونه با یه شرایط دیگری مذاکره بکنه. منتها ایرادی که من میگیرم و برخی از اعضای جامعه ایرانی خارج از کشور شاید خوششون نیاد این هست که من میگم آقای ترامپ اینقدر راه ها رو بسته و شرایط رو زیاد کرده که اصلا گام اول رو ایران نمیتونه تحت این سیستم برداره. یعنی در اصطلاح استراتژیک میگن که برای متخاصم شما باید یه گریزگاه بذارید که تا اون بتونه از اون مسیر خارج بشه و بعد از پشت دور بزنه، یکی بفرسته بگه بیا بشینیم مذاکره کنیم، جنگ نکنیم.
بله.
آقای بایدن این راه رو بسته، میگه فردا ایرانی ها میان، ماه اول میان، ولی نه تحت فشار حداکثری. هیچ وقت طرف مذاکره شما به صلاح این حقارت رو نمیپذیره که با زیر بار این همه شرایط و فشارها بیاد مذاکره رو انجام بده.
اما آقای روشندل، من جواب سوال اولمون هنوز نگرفتم از شما و اونم اینه که آیا میشه درباره همه این مسائل مذاکره کرد و به نتیجه رسید با فرض اینکه جمهوری اسلامی ایران حاضر باشه درباره مثلا برنامه موشکیش هم مذاکره بکنه، آیا میشه درباره همه اینا مذاکره کرد و به نتیجه رسید؟
خب ببینید، گام اول بایستی مذاکره بدون قید شرط باشه. اون وقت که مذاکره بدون قید شرط شروع شد، اون مرحله برنامه نویسی، حالا میخوایم راجع به چی مذاکره کنیم، در اونجا میشه سیاهی رو آورد که حقوق بشر هم توش باشه. و اتفاقا دموکرات ها سابقه وارد کردن فشار به ایران از جانب حقوق بشرشون بیشتر از جمهوری خواهانه هست. نمایندگان دموکرات دائما در کنگره یه قطعنامه‌ای صادر میکنن، زیرش امضا میکنن و جمهوری خواهان زیرش امضا میکنن.
بله.
ولی جواب مستقیم من به سوال شما اینه که نه، یک لیست جامعه شمول که همه این آیتم ها، همه این اقلام توش باشه، شروع کننده مذاکره نمیتونه باشه. وقتی رسیدید به یه چارچوبه، یه امتیاز پیشنهاد میکنید، میگید ما این امتیاز رو میدیم در مقابل این امتیاز، اونجاست که خواسته‌های خانم دکتر کار میتونه راحت‌تر مطرح بشه. و به همین دلیل است که در دهه 90، در دهه سالهای 2000، تا اون موقعی که اروپایی‌ها با ایرانی‌ها یک دریچه‌ای رو باز نگه داشتن
تا اوایل سال 2000،
حقوق بشر، بله، تا حدودی مسئله حقوق بشر مطرح بود و موفقیت هایی هم داشتن. بعد که ایرانی ها شروع کردن دو تابعیتی ها رو گرفتن، هر کسی رو که یه جوری حرف اروپا رو میزد یه انگی بهش زدن گرفتن، یا بیکار کردن یا فراری دادن، حقوق بشر برداشته شد. چون حقوق بشر بی متولی ترین قلم رابطه بین ملل. گاهی وقتا بعضی از معلمین رابطه بین ملل فکر میکنن که اصلا حقوق بشر جزء ریال قابل مصرف نیست.
بله اون قربانی میشه در
بله یه فاکتوریست که میشه قربانیش کرد، به دلیلی که همیشه شما منافع اولویت دارتری غیر از حقوق بشر دارید. چرا؟ این هم دلیل داره. شما شرایطی رو در نظر بگیرید که ایران بمب اتم داشته باشه و بخواد این بمب اتم رو استفاده بکنه، آیا اون موقع حقوق بشر اهمیت داره؟ اصلا اونجا جان بشر در خطره، حتی جان بشری که حقوق نداره در خطر.
جان بشریت در خطر در چنین وضعیتی. آقای روشندل یک صحبتی شما کردید درباره این که خیلی متشکرم از شما که با ما هستید در این ساعت‌های پایانی شب در آمریکا. خانم کار صحبتی رو آقای روشندل کردم مبنی بر کارزار فشار حداکثری و به نظر ایشون مشکلی که این کارزار در دولت آقای ترامپ داشته که گریزگاهی نگذاشته. از برخی از ایرانی ها در طول این مدت هم ما چیزی که میشنیدیم، کسانی که موافق این کارزار فشار حداکثری بودن، این بود که از جمله موضوع حقوق بشر نباید به عنوان اون گریزگاه استفاده بشه، نباید چشم پوشی بشه بر اتفاقاتی که در زمینه حقوق بشر چه از اعدام چه از سرکوب معترضان و مسائل دیگری که در زمینه حقوق بشر در ایران و نقض حقوق بشر در ایران در جریان هست بیفته. میخوام نظر شما رو بدونم در این زمینه.
منظورتون
چیه؟
نظر من که عرض کردم خدمت
نه، این موضوع گریزگاه و این که این صحبتی که آقای روشندل هم میکنن مبنی بر این که این حقوق بشری که قربانی میشه در اینجا، فکر میکنید که در صورتی که آقای ترامپ میخواست این گریزگاه رو انتخاب بکنه این حقوق بشر میبود؟
ببینید 12 تا شرط ابتدا پیش پای دولت ایران گذاشتن برای مذاکره، اگر یادتون باشه.
درسته.
در این 12 شرط من حالا اگر که اشتباه میکنم آقای روشندل من اصلاح کنم، و من تصور نمیکنم در اون 12 شرط اثری دیده باشم از یک حداقل یک حرکت قلمی قوی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. یعنی ما روی مفروضات که نمیتونیم حرف بزنیم، اون چی که عینی هست در برابر ما این 12 شرط که آقای پومپئو این رو پیشنهاد کردن و از همه طرف هم سر صدا در اومد. در حال حاضر هم مهمترین موضوع که وجود داره که در برجام خیلی دقیق وارد نشده بحث موشک هاست. برای همین دیدیم که همزمان با انتخابات اینا شروع کردن یه حرکت تبلیغاتی نمایشی موشکی رو در ایران انجام دادن.
بله.
ولی این که میفرمایید که یا آقای روشندل بفرمایند که وقتی بحث بشریت هست حقوق بشر به نظر من اومد توجیه میکنن که خب معلومه قربانی میشه، خب اگر که با این نگاه قرار بود که به موضوع نگریسته بشه اساسا بحث حقوق بشر قرار نمیگرفت در دستور مهم کار سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد بعد از دو جنگ جهانی تأسیس شد و بیشتر هم به علت حساسیت نسبت به اونچه که در جنگ ها به وجود اومد، و بعد خب اسناد حقوق بشری زیاد و متون حقوق بشری امضا شد توسط اعضای سازمان ملل متحد. در فرض حاضر خیلی ساده میشه با دولت ایران، هر چقدر این دولت یاقی باشه، ولی میشه مطرح کرد که شما این اسناد رو امضا کرد، این اسناد حقوق بشری رو امضا کرد. خب جلوی اون در برابر اون چوتی که میذارن، اون شرایط اولیه که میگن بهش مذاکره، برای مذاکره بحث میکنن، بگن خب به هر حال در این مذاکره که ما میخواییم در آینده انجام بدیم، حتما باید بحث قراردادهایی که دولت ایران امضا کرده در موضوع حقوق انسان ها، اینها رو بگذاره به بحث و موافقت کنه که در بحث ها باشه. این که بله تحریم های شده، قضاتی تحریم شده، خب این اثر، هیچ اثری دیدید که نداشته و الان مردم ایران در این مرکز اقتصادی گرسنه هستن، بیکار هستن، در معرض کرونا هستن و هر چه اتفاق میفته در ایران این رو به گردن تحریم میندازن، در حالی که شبکه های فسادشون همچنان روی دارو داره کار میکنه به نحوی که دارو رو که مستثنا کردن به دست مردم نمیرسه. بنابراین ما اولویت اینجا زیاد داریم، اولویت فقط این نیست که حالا بمب نمیدونم چی اگه ایران بسازه مردم رو میکشه، هر کشوری هم بسازه حتی ممکنه مردم رو بکشه. ما های آسان‌تری داریم که باید در بحث قرار بگیره، ولی اونچه که ما داریم از این صحنه نگاه میکنیم این است که ما یک مشکل درونی خودمون رو داریم و اونم عبارت هست از این سیستم و رئیس این سیستمی که میخواد از خودش یک میراثی به جا بگذاره که اصلا لازم نیست به درد شهروندان ایرانی بخوره، فقط واقعا دنبال یک خواسته جنون‌آمیزیه که به همه چیز بگه نه، و تا اون در این شرایط هست هیچ کدوم از این رؤسای جمهور هم کاری نمیتونن بکنن، ولی ما میگیم اگر میخوان کاری بکنن و اگر اصرار دارن بر مذاکره باید حتما
حقوق بشر رو لحاظ کنن،
لحاظ کنن در شرایطی که اینقدر وضعیت بده در ایران و اینقدر جوان داره از بین میره یا سرکوب میشه یا فرار میکنه یا کشته میشه در راه فرار، اینا رو که نمیشه نادیده گرفت.
سپاسگزارم مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا که در این برنامه با ما همراه بودید. آقای روشندل، میخوام سوال آخرم رو از شما بپرسم و بازگردم به آغاز این بحثی که ما گشودیم. حدود 2 دقیقه وقت داریم و میخوام ازتون بپرسم که الان در این مقطع باید شنونده این برنامه ویژه رادیو فردا منتظر چی باشه در زمینه انتخابات، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده؟
اجازه بدید که من 5 ثانیه از خانم دکتر کار هم تشکر بکنم و هم معذرت بخوام بگم. من به هیچ وجه مخالف حرفایی که ایشون میزنن نیستم و موافقم که حقوق بشر هم بایستی در داخل مذاکرات مطرح بشه، ولی فقط خواستم بگم که ما نمیتونیم یک با اجندای خیلی بزرگی داشته باشیم و در مورد همه اونها به نتیجه مطلوب برسیم. این هستش که گاهی وقتا حقوق بشر اولویت ثانویه پیدا میکنه، به معنای این است که اهمیت نداره. اما شنونده ما که به طور یقین مشتاقانه مثل همه ما داره نگاه میکنه به نتایج انتخابات، قطعا از خودش این سوال میکنه که خب این نتیجه به من متوسط ایرانی چگونه و از چه طریقی تاثیرگذار خواهد بود. 2 نوع ما قطعا شنونده داریم، اگه بیشتر نباشه، شنونده ای که فکر میکنه که آقای ترامپ مسیر درستی رو رفته، حالا یه ماه دیگه باشه رژیم جمهوری اسلامی ساقط میشه و دموکراسی میاد به ایران. متاسفانه کاش اینطوری بود، ولی من اینطوری نمیبینم قضیه رو. دموکراسی ایران از انتخابات آمریکا به اصطلاح ریشه نمیگیره، دموکراسی از داخل باید درست بشه و بره بالا، ولی گاهی وقتا بعضی قدرت‌های خارجی میتونن این رو ترغیب بکنن، زیر بغلش رو بگیرن، کمکش بکنن و از طریق تغییر از داخل موجب تحولاتی بشن. چهار سال حکومت آقای ترامپ نشون داد که ایشون در این مورد توفیق پیدا نکردن، بنابراین بایستی به دموکرات‌ها یک شانس دیگری داد اگر انتخاب بشن.
سپاسگزارم آقای روشندل، صداتون متاسفانه قطع و وصل میشه. سپاسگزارم از جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل، که در این یک ساعت گذشته به همراه مهرانگیز کار همراه ما بودن در این پوشش ویژه‌ای که از رادیو فردا میشنوید.